En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمتی اخوی که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوب تری پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر وزیر خارجه طالبان به قطر، و همکاری های دانشگاهی و فرهنگی میان ایران و افغانستان و گفتگو با رایزن فرهنگی ایران در هرات. وزارت خارجه طالبان در بیانیه اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه دولت سرپرست طالبان و در رأس آن امیرخان متقی وزیر خارجه به قطر رفته. بیانیه می‌افزاید که این هیئت متشکل از وزیران و معاونان وزارتخانه‌های متعدد طالبان می‌باشد و قرار است که در قطر نشست‌های مشترکی با نمایندگان کشورهای خلیج فارس، هیئت اتحادیه اروپا، اتحادیه‌های علمای دینی و نمایندگی‌های دیپلماتیک داشته باشد که فعالیت خودشان از کابل به قطر منتقل کردند. در ادامه بیانیه اما بدون توضیح درباره دستور کار نشست آمده که در دیدارها قرار است پیرامون مسائل مهم بحث و گفتگو شود. پیش از این هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئتی بلندپایه در سفر به دوحه با مسئولان و نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات مختلف قطر در وزارت امور خارجه آن کشور دیدار کرده بود. عبدالقهار بلخی گفته بود که دو طرف در این نشست درباره موضوعات سیاسی، بشری، اقتصادی و آموزشی و طور مفصل گفتگو کردند. تماسی داشتم با جناب آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی و ارزیابیشان را از سفر امیرخان متقی به قطر خواستم.
این سفر در ادامه سفرهایی که در برخی از کشورهای دیگر داشتند، سفری که به اروپا صورت گرفت و همینطور بعضی از کشورهای منطقه، در راستای تلاش بیوقفه امارات اسلامی برای به رسمیت شناخته شدن انجام میگیرند. اگرچه به صورت غیر رسمی کشورهای مختلف مراودات خودشان داره، خیلی از اونها سفارتهایشان هنوزم فعال در کابل، بعضی ها که مسدود بود مجددا باز کردن و خب، اما به صورت رسمی امارت اسلامی طالبا به رسمیت شناخته نشده، به دلیل اینکه شرایطی که جامعه جهانی گذاشته بود و همینطور کشورهای منطقه و ملت و مردم افغانستان هم خواهان تحقق اون شرایط بود، مبنی بر تحقق یک حکومت فراگیر و جامع و همه شمول و رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، متاسفانه تا کنون این شرایط تحقق پیدا نکرده و خود طبعا در این راستا طالبا، البته هر حکومتی که جای طالبا اگر می بود با این شرایط مواجه می بود باید این تلاش رو میکرد. خود قطعا اونها هم تلاش خودشان را دارن تا مقبولیت خودشان را در معرض نمایش بگذارن و از جامعه جهانی بخواهن که اونها را به رسمیت بشناسه. لذا از طرف طالبا اگر حساب بکنیم کار پسندیده است، خب طبیعی است که اونا تلاش میکنن، رفت آمد میکنن، مذاکره انجام میدن و تلاش میکنن به رسمیت شناخته شود. اما اون چی که خیلی مهم هست، بحث جامعه جهانی و کشورهای منطقه است که باید این نکته را بدانن که اگر اونها مردم و ملت افغانستان برایشان معیار و مهم باشه، قطعا با این شرایط نباید حکومت فعلی را به رسمیت بشناسن، به دلیل اینکه هنوز حقوق مردم و حقوق بشر و حقوق زن و همینطور حقوق اقلیت ها در محراق توجه حکومت جدید قرار نگرفته و این روند منجمد همچنان ادامه داره و هنوز یک اقدامی قابل توجه و چشمگیری از سوی حکومت فعلی به چشم نمیخوره که حاکی ازی باشه که اونها میخواین یک حکومت جامعی را شکل بدن. از این جهت جامعه جهانی تعلل میورزن و قطعاً تا این شرایط تحقق پیدا نکنن نباید اونها این امارت و این نظام را به رسمیت بشناسن. ولی خب یک سری روزنه های احساس میشه که بعضی از کشورها تقریبا دنبال یک بهانه میگردن که یک تغییری ولو جزئی اگر در نظام امارت اسلامی احساس شد ممکنه اونها اقدام به رسمیت شناختن بکنن، که تا هنوز البته این کار صورت نگرفته و دیده شود که خروجی این نشست ها و این رفت آمد ها به چی سرانجامی کشیده خواهد شد.
جناب مختاری، در ارتباط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بجز قطر به نظر میرسه که بقیه کشورها به گونه‌ای با انفعال برخورد کردن نسبت به مسئله طالبان و مسئله برسمیت شناسی طالبان در داخل افغانستان. این سفر و نشست‌هایی که اینا بناس با نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشن چقدر میتونه در واقع اونا رو فعال بکنه در ارتباط با بحث طالبان و حمایت از طالبان؟
خب طبیعیه که بعضی از کشورها با توجه به تنازع منافعی که دارن مثل قطر با عربستان، هند مثلا با پاکستان و برخی کشورهای دیگه‌ای که اینها بین خودشان با یک تنازع منافع مواجه هستند، در اقدامات و تعاملشان هم خواهی نخواهی یک سری تغییر و تحول و یک نوع تفاوت‌های را احساس میکنیم و احساس میشه. قطعا قطر هم یکی از همین مقوله ها هست. دلیل این که قطر یک مقدار اهمیت پیدا کرده چون بیشترین تلاش را در جهت تطهیر چهره طالبا قطری ها انجام دادند. سالها نمایندگی طالبا در قطر افتتاح شد و زمینه مذاکرات طالبا با دنیای بیرون از دنیای طالب فراهم شد. آمریکایی ها چند سال، نزدیک 2 سال در همین قطر، دوحه قطر با طالبا مذاکره داشتند. زحمات زیادی به وسیله قطر کشیده شد و تمهیداتی فراهم شد، زمینه یک حکومت همشمول تقریبا در اونجا طرحش پایه‌ریزی شد. اما در این اواخر پاکستانی ها پیشدستی کردند و شاید بعضی از کشورهای عربی هم با پاکستانی ها مثل عربستان همسو بودند تا اونها با توجه به این که اختلافاتی با قطر داشتن، طبعا اختلاف منافعی که با قطر داشتن، اینا به نحوی پیشدستی کردند و او سازه‌ای که در قطر شکل گرفته بود او سازه را کنار گذاشتن و اقدامی دیگه انجام گرفت. همین امر سبب شد که ما یک نوع دوگانگی را در کشورهای عربی میبینیم، کشورهای حاشیه خلیج میبینیم و طالبایی که مطابق برنامه قطری ها پیش نرفتن فعلا تلاش میکنن به نحوی رضایت قطر را جلب بکنه، چون قطر بیشترین همکاری ها را با طالبا داشته و در واقع اونها را در دنیا شناساندن و تیزی حملات جامعه جهانی را بالای طالبا در حقیقت قطری ها کند کردن و بالاخره در جهت تطهیر اونها گام های زیادی را برداشت. لذا قطر بالای طالبا و امارت اسلامی حق بزرگی داره و ناگزیر هست که امارت اسلامی یا طالبان به نحوی از قطر دلجویی بکنه و قطر را و سیاست های قطر را با برنامه های خودشان به نحوی همسو و هماهنگ بسازن و این طلبه که سفرهای اونجا داشته باشه، نشست ها و مذاکراتی داشته باشه و همچنان از قطر به عنوان یک سکوی پریش بهره بگیره و استفاده بکنه. به هر حال این تلاش جریان داره، اما این که خب چقدر مؤثر واقع خواهد شد دیگه با آینده ای را روشن خواهد کرد انشاءالله.
ما به صورت خاص در ارتباط با عربستان سوال بپرسم جناب مختاری، که خب در دوره گذشته ای که طالبا بر افغانستان تسلط پیدا کردن عربستان به صورت آشکار در کنار طالبا قرار گرفتن و از اینا حمایت کردن، اما در این دوره ما این حمایت را از طرف عربستان نمی بینیم و اینا کاملا منفعل برخورد کردن. سوال اینه که آیا این موضع گیری عربستان ناشی از اختلافات جدی است که با قطر داره و وابستگی که طالبان به قطر دارن، یا نه اینکه مسائل دیگه ای مطرح هست که اینا به صورت آشکار موضع گیری نکردن در ارتباط با طالبان؟
خب در خصوص عربستان باید عرض بکنم اساسا اونها سیاست هایشان بر اساس سیاست های آمریکایی ها بیشتر شکل میگیره، چون بیشتر وابسته با آمریکا هستن و تحت الحمایه آمریکایی ها هستند. چون در قضایای طالبان و افغانستان آمریکایی ها پای خودشان را پس کشیدند و به نحوی از طالبان دلخور و دلگیر هستند، مبنی بر این که ما معاهده و پیمانی امضا کردیم در قطر و این معاهده زیر پا نهاده شد و فعلا اونها در اون راستا نیستن. از این جهت چون پای خودشان را پس کشتن، لذا طبیعی است که عربستان و کشورهای مشابه عربستان که به نحوی به پیشانی آمریکایی ها نگاه میکنن، به ابرو چشم آمریکایی ها نگاه میکنن، طبیعی است که اونها نسبت به این قضایا سرد برخورد بکنن تا ببینن که تصمیم از بالا چگونه گرفته میشه تا مطابق اونها خودشان را عیار و هماهنگ بسازن. خب یک طرف قضیه است، قطعا یک سری اختلافاتی هم که خب خود عربستان با قطر داره و قطر خود طبعا در قضایای طالبا نقش بسیار محوری را بازی کرد. اگر ما نگیم نقش اول، نقش دوم را بعد از پاکستان در میان کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی قطر بازی کرد و از این جهت عربستان تا حدودی به حاشیه رانده شد در قضایای افغانستان و طالبان. و خب خواهی نخواهی این مسئله سبب میشه که عربستانها با تیم خودشان مطابق برنامه های کلی تیم خودشان تصمیم گیری داشته باشن و برخورد داشته باشن با این قضایا.
تحلیلی بود از آقای محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با سفر امیرخان متقی به قطر. واکنش ها به تصمیم ناعادلانه رئیس جمهور آمریکا نسبت به ذخایر پولی افغانستان همچنان ادامه دارند. شهروندان افغانستان با دوست خطاب کردن آمریکا تأکید دارند که این پول ها باید هرچه سریعتر آزاد شود و از وقوع فجایع بشری در افغانستان جلوگیری شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی خودش با خبرنگاران در واکنش به فرمان اجرایی جو بایدن برای مصادره دارایی‌های افغانستان گفت اولین بار نیست که ایالات متحده به غارت اموال کشورهای دیگر دست می‌زند. باور آمریکا این است که مالک همه دنیاست و هرگاه اراده می‌کنم می‌تونه دادگاه برگزار کنه، حکم صادر کنه و اموال دیگران را ضبط کنه.
ایالات متحده این اولین باری نیست که به غارت اموال کشورهای دیگه دست میزنه. ایالات متحده باورش این هست که مالک مایملک همه دنیاست و هرگاه اراده میکنه این میتونه به عنوان قاضی، به عنوان هیئت منصفه، به عنوان مجری، پلیس، همه در خودش وجود داره و به تنهایی دادگاه برگزار کنه، حکم صادر کنه، اموال دیگران رو ضبط بکنه. این روی کرد گردن کشانه و یک جانبه از سوی ایالات متحده اولین بار نیست که اتفاق میفته، اما زشتی اون از اینجاست که به کشوری تجاوز کرده، میلیاردها دلار خسارت مستقیم، تریلیون دلار خسارت غیر مستقیم و هزینه هم برای مالیات دهندگان خودش ایجاد کرده، هم برای مظلوم و بیدفاع افغانستان در هنگام خروج با یک خروج فاجعه بار و فضاحت بار تمامی زیرساخت های افغانستان رو یا تخریب کرده یا رها کرده طوری که از بین برن. اقتصاد فروپاشیده ای رو بعد از دو دهه اشغال افغانستان بر جای گذاشته، اون وقت باز هم به مقدار بیزان اندک مایملک مردم افغانستان رحم نمی کنه و اونها رو هم به بهانه واهی یک حمله‌ای که توسط اتباع کشورهایی که متحد امروز آمریکا هستند انجام شده، در آمریکا زندگی می‌کردن، عقاید اونها رو می‌دونه، وابستگی‌های اونها رو خود ایالات متحده بهتر از هر کسی می‌دونه، به این بهانه واهی ضبط می‌کنه. این نه تنها شرم‌آور، یک اقدام ضد بشری و ضد انسانی هست، باعث خجالت آمریکا هست. مردم آمریکا باید خجالت بکشن از این اقداماتی که دولت آمریکا به نام مردم آمریکا انجام میده و اندک مایملک این مردم رو در روزهای سخت زمستانی در میانه قحطی و گرسنگی و بیماری و کرونا ضعف میکنه. جمهوری اسلامی ایران از این اقدام مشمئز کننده اعلام بیزاری میکنه و اعلام میکنه که آمریکا باید نسبت به رفتارهای ضد حقوق بشری خودش، ضد انسانی خودش تجدید نظر بکنه. دنیا دیگه نمیتونه شاهد چنین اقداماتی باشه، دنیا متفاوت شده، ایالات متحده باید این پیام رو بگیره.
سید خطیبزاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. وزارت خارجه چین هم در واکنش به مصادره دارایی بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا گفته که ثروتمندترین کشور جهان به طور آشکار ثروت فقیرترین افراد را غارت میکنه. و چنینگ از سخنگویان وزارت خارجه چین در توییتی نوشته که ثروت مردم افغانستان باید در زمانی که به شدت و اونا احتیاج دارن در اختیار خودشان باشه. سفارت ایران در کابل گفته که تاکنون در ولایت‌های هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار، کابل، بدخشان، قندوز و پنجشیر به افراد نیازمند کمک رسانی کرده. سفارت ایران در کابل اعلام کرده که 18مین محموله کمک‌های بشردوستانه این کشور شامل روغن خوراکی، آرد و برنج روز دوشنبه وارد ولایت غزنی شد. سفارت ایران در کابل گفته که تاکنون در ولایت‌های هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار، کابل، بدخشان، قندوز و پنجشیر به افراد نیازمند کمک رسانی کرده. میدونین که با دنبال تسلط طالبان در ماه آگست سال 2021 بر افغانستان، فقر و بیکاری مردم این کشور را به سطوح آورده. سازمان ملل متحد از وقوع بحران بشری در افغانستان هشدار داده و خواستار کمک‌های فوری بشردوستانه جامعه جهانی به مردم شده. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و امیدواریم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید، از برنامه‌های مختلفی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله میتونین برنامه‌های رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari بشنوید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. در روزهای گذشته خبری داشتیم که رئیس دانشگاه هرات در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ایجاد ارتباطات نزدیک با نهادهای علمی معتبر جهانی گفت مشترکات فرهنگی و زبانی دو کشور ایران و افغانستان می طلبد تا در این زمینه گامهای عملی بیشتری برداشته شود. عبدالعزیز نعمانی رئیس دانشگاه هرات در دیدار محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات و هیئت همراهش تبادل استاد و دانشجو میان ایران و افغانستان و استفاده از منابع علمی ایران را برای کشورش مهم ارزیابی کرد. در سالهای گذشته روابط گسترده علمی و فرهنگی بین دانشگاه هرات و جمهوری اسلامی ایران برقرار شده. اعزام استادان به دوره‌های مختلف آموزشی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک کتاب، اهدای کتاب‌های علمی به دانشگاه هرات، برگزاری سمینارهای علمی و بورسیه دانشجویان از جمله خدمات علمی فرهنگی ارائه شده از جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه هرات است. علاوه بر زمینه علمی و فرهنگی، کشور جمهوری اسلامی ایران با مهاجران افغانستان در ایران خدمات درمانی هم ارائه می کند. در همین زمینه همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات و نخست از وی در مورد تعاملات دانشگاهی میان دو کشور ایران و افغانستان پرسیده که در حال حاضر چه وضعیتی دارم.
در خصوص موضوعات علمی و دانشگاهی و مناسباتی که پیش رو هست، همونطور که مستحضر هستیم ملاقاتی با رئیس دانشگاه هرات و معاونین محترم ایشون داشتیم به اتفاق سرکنسول محترم جناب صدیقی فر. در واقع در راستای توافقنامه های فرهنگی و مناسبات فرهنگی این موقعی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، موضوع مناسبات علمی و دانشگاهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. آنچه مسلم هست در حال حاضر حوزه دانشگاه که در ایران شاهد هستیم دانشگاه های معتبر با اساتید و پتانسیل های بالا امکان این رو دارن که بتونن در کمک بکنن به توسعه علمی دانشگاهی در شهر باستان هرات. نکته قابل توجه در ملاقات بنده و ریاست محترم دانشگاه هرات تاکید بر همکاری های فیمابین در حوزه ارتقاء فعالیت های آموزشی، تبادل استاد و دانشجو و همچنین در حوزه های پژوهشی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است.
در حال حاضر جدای از مباحث دانشگاهی دیگه در چه حوزه‌های فعالیت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان صورت میگیره؟
خدمت رو عرض کنم که فعالیت‌های حوزه علمی، فرهنگی و دانشگاهی صرفاً منحصر به در موضوع تبادلات دانشگاهی و استاد دانشجو نخواهد. حوزه‌های فرهنگ، برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی فیلم و بین در جمهوری اسلامی ایران و در کشور افغانستان. همونطور که مستعزه هستین، در حال حاضر حوزه مکاتب حوزه هرات در جهت راستای ارتقا و در واقع مباحث تعلیمی در واقع جمهوری اسلامی ایران دوره‌های رو پیش بینی کردن. ما امید پروردگار در سال آتی در ماه مبارک رمضان حضور خوشنویسان هراتی رو در نمایشگاهی در مشهد خواهیم داشت. اونجا آثار نمایشگاه در واقع خوشنویسان عزیز هراتی، اساتید بزرگوار به نمایش گذاشته خواهد شد. از تهران مهمانهایی خواهیم داشت. مضاف بر این میتونید در واقع در حوزه‌های هنری دیگه نقاشی هم با این موضوع بپردازیم. استاد عزیزمون جناب آقای طارق حبیبی از در واقع نگارگران بسیار چیره دست شهر هرات هم در واقع برنامه‌ای پیش بینی شده که در راستای تعادلات و مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیز و دوست و برادر افغانستان نمایشگاهی دایر داشته باشند. فارغ از اینها، در ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی است در حوزه توسعه مناسبات قرآنی و محافل قرآنی که پیش بینی شده به فضل پروردگار ما برنامه مشترکی رو در شهر هرات داشته باشیم که از جز اون میتونیم به مسابقات قرآنی و حضور قاریان مطرح و برجسته ایرانی، همچون سالی که در اون هستیم در 1400 حضور قاریان برجسته از ایران باشن که بتونن هم اجرا داشته باشن و هم داوری یه سری مسابقات رو در شهر هرات داشته باشن. در به این هستیم انشاءالله یه رویداد قرآنی هم در شهر هرات داشته باشیم که در اون برنامه‌های نمایشگاه‌های قرآنی مواد اینچنینی متصور هست. فارغ از موادی که در حوزه‌های فرهنگی خدمت شما عرض کردم و شنوندگان گرامی، پیش بینی کردیم که ما در سال 1401 بتونیم در راستای ارتقا و توانمندسازی هنرمندان گام‌های اساسی برداریم، چرا که با توجه به شرایطی که ما در اون الان هستیم توانمندسازی بهترین و مناسب‌ترین کاری هستش که می‌تونه در حوزه هنرمندان اتفاق بیفته و موضوع اقتصادی رو هم بتونه پوشش بده. این فعالیت مشترک هم در 6 ماه اول سال پیش بینی شده. نمایش آثار هنرمندان، صنایع دستی و بسیاری از سرپرستان خانوار که کارهای هنری هست در کشور ایران پیش بینی شده که انشاءالله این مهم هم اتفاق بیفته. آخرین مطلبی که می‌خواستم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم این که در حوزه علمی دانشگاهی فعالیت‌های بسیاری پیش بینی کرده است. از حوزه اساتید، انتقال دانش، آگاهی تا انتقال تکنولوژی ها و شرکت های دانش بنیان، استفاده از در واقع تبدیل علم به تکنولوژی و بست اون در جامعه یکی از اهداف مهم هست، چرا که دانشگاه هرات از دانشگاه های معتبر و بزرگی هست که رشته های مختلفی رو در اون ما داریم. ارتقاء تحصیلات تکمیلی یکی از موضوعات کلیدی هست در توسعه علمی دانشگاه هرات و دانشجویان. روی این موضوع با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به ویژه در شهرهای مجاور، در دانشگاه فردوسی مشهد، حتی دانشگاه علامه پیش بینی شده که بتونیم در حوزه پژوهشی شرایطی فراهم بشه که با استفاده از ارتباط درگاه‌های الکترونیکی و دیجیتال امکان استفاده اساتید دانشجویان دانشگاه‌های هرات به جدیدترین مقالات و تکنولوژی‌ها که به صورت مگزین و مجلات چاپ میشه بهشون دسترسی داشته. این توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات دنبال میشه. امیدوار هستیم که انشالله این مهم در 1401 اتفاق بیفته انشالله.
یکی از حوزه‌های مهم و حوزه‌های مشترک بحث زبان فارسی هست. بسیاری از کتاب‌هایی که در ایران چاپ میشه اینا در افغانستان خواننده داره. ناشران افغانستانی که کتاب‌های به زبان فارسی چاپ می‌کنن، خب اینا مایلن کتاب‌های در ایران به فروش برسه و در ایران دیده شه. در این راستا چه فعالیت‌های شما انجام دادین که ناشران دو کشور بتونن آثار خود به همدیگر معرفی کنن؟
برگزاری نمایشگاه کتاب چه در خود شهر هرات و چه شرایط و تسهیل شرایط برای حضور ناشران و مؤلفان و نویسندگان از در واقع کشور دوست و برادر افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ان شاءالله بعد از رفتن این بیماری منحوس کرونا که ان شاءالله اتفاق خواهد افتاد، برنامه کلیدی ما هست در توسعه مناسبات نمایشگاهی کتاب. این اتفاق خیلی خیلی مهمی هست، چرا که ما اتفاقا تو همین ملاقات هایی که در هفته های گذشته ما داشتیم با دست اندرکاران در حوزه کتاب، ما اعلام آمادگی رو به دوست عربستان اعلام کردیم که این شرایط از سمت ما فراهم هست که ما نمایشگاه کتاب رو که هر سال پیش بینی میشد رو ما در شهر هرات داشته باشیم. ناشران معتبر با آوردن کتابای خودشون بتونن شرایط دسترسی در واقع متخصصان دانشجویان رو به کتاب‌ها فراهم کنن. اما نکته کلیدی و مهم این هست که ما در پی اون هستیم که شرایط و تسهیلات ایجاد بکنیم که ناشران در هرات هم امکان فروش آثار خودشون رو به شکل کاملا مناسب داشته باشن که بتونه این در واقع کمترین آسیب رو با توجه به تحولاتی که در حوزه بیماری کرونا و شرایط مختلفی که بوده بتونیم بار اون رو کمتر بکنیم ان شاء الله.
مولوی خیرالله نسیم مدیر زراعت ولسوالی امام صاحب قندوز گفته که بر اساس هدایت ریاست زراعت این ولایت با یک تیم کاری منظم از قطع جنگلات در این ولسوالی جلوگیری کردند. با گفته نسیم چندین تن در پیوند به قطع جنگلات در این ولسوالی بازداشت و به نهادهای قضایی معرفی شدند تا مجازات شوند و در همین راستا مقداری از وسایلی که برای قطع جنگلات از او استفاده میشه هم ضبط شده. این در حالی است که باشندگان ولسوالی امام صاحب قندوز همواره از قطع جنگلات از سوی افراد زورمند شکایت داشتند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری در شمال شرق افغانستان. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب قطع جنگل در افغانستان از دیرباز وجود داشته و همیشه هم مشکلاتی وجود داشته و همیشه هم شکایت هایی در این زمینه وجود داشته. بفرمایید که طالبان چه کارهایی انجام دادن، چه اقداماتی انجام دادن که فعلا ادعا میکنن که ما داریم برخورد میکنیم با مسئله قطع جنگلات.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقا قبل از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان در اکثریت از جنگلات در شمال افغانستان نگهبان های مشخصی وجود نداشت و اگر نگهبان هم بود تنها حقوقش را دریافت میکرد و پاسبانی از جنگلات انجام نمیداد. به همین ملحوظ بود که یک بخش از جنگلات در شمال افغانستان توسط افراد ناشناس که شبانگاه به اونجا میرفتن به دلیل نیازهایی که داشتن جنگل را قطع میکردن، بخش از درخت ها را میبریدن یا هم به فروش میرساندن و یا هم به خانه هایشون میبردن. اما خوشبختانه اکنون نیروهای امارت اسلامی در ولایت قندوز در ولسوالی امام صاحب نگهبانایی را برای حفاظت از جنگلات موظف کرده. این نگهبانا روزانه افرادی را در مورد قطع جنگلات گرفتار میکنند که در تازه ترین مورد حدود 4-5 نفر نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی امام صاحب قندوز به دلیل قطع جنگلات گرفتار کرده و هر روز برای افرادی که قصد قطع درختان از این جنگلات داره هم هشدار میده که اگر کسی در بیموری در حالت قطع جنگلات گیرشان بکنه یا دستگیر بکنه و آره مستقیم به زندان این ولایت بفرستن. که حال وضعیت حدودا بهتر شده و مردم دانستن که قطع جنگلات تاوان داره و به همی اساس است که فعلا از قطع جنگلات حدودا جلوگیری صورت میگیره.
بله آیه خاوری، به صورت خاص در ولسوالی امام صاحب با توجه به قطع جنگلاتی که اینجا معمولا صورت میگیره، شکایت هایی که وجود داره، به هر حال موضع طالبات چی هست، صحبت هاشون چی هست، چه اقداماتی وجود داره؟
بله من با منابع محلی در قندوز دقایق پیش تماس گرفتم. خبرهای گرفتار شدن چند تن را به دلیل قطع جنگلات تایید کردن و همچنان تلاش کردم که با مقامات هم تماس بگیرم ولی موفق نشدم. ولی منابع محلی برای ما تایید کردن که نیروهای امارت اسلامی از جنگلات ولسوالی امام صاحب قندوز به شدت پاسبانی میکنن و این روزها افرادی را هم در پیوند به قطع جنگلات گرفتن. متاسفانه مردم افغانستان خصوصا مردمی که گوشنشین هستن یا دهکدنشین و اطراف نشین هستن از فایده های جنگل، از مفید بودن جنگلات زیاد آگاهی ندارن که متاسفانه باید براشون آگاهی داده شود. قطع جنگلات باعث سیلاب در دهکده ها و ولسوالی ها شد که ما در این قسمت قربانی های زیادی را در سالیان پسین دادیم. همچنان برای پاک نگه داشتن و منظم بودن آب و هوا، موجودیت جنگلات یک امر قطعی و ضروری است که در کشورهای بیرون از افغانستان به شدت جنگل از جنگلات مواظبت صورت میگیره و برای رشد و نمو جنگلات کارهای فراوانی هم صورت میگیره.
بله.
که متاسفانه در افغانستان چنین نیست. یک بخش از جنگلات را ما در چند سال پسین از دست دادیم که مردم بی‌مورید شبانگاه مخفی او جنگلات را قطع کردند، که حال خوشبختانه وضعیت حدودا بهتر شده. نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی امام سید و در ولسوالی‌های دیگه همچنان در تخار برای حفظ جنگلات نگهبانایی را موظف کردند که و حقوق دریافت میکردند و جنگلات این ولایت و این ولسوالی‌ها پاسبانی و جنگلات را نگهداری میکنند، که یک خبر خوش برای مردم و برای ما هست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما سمیع خاوری در شمال شرق افغانستان و جزئیاتی که در ارتباط با بحث قطع جنگلات در افغانستان، خصوصا در ارتباط با ولسوالی امام صاحب در قندوز وجود داره، که گفته میشه که طالبا دارن با این مسئله برخورد میکنن، نگهبانهایی را گذاشتن و این نگهبانها دارن از جنگلات محافظت میکنن. افرادی هم گفته میشه که در این پیوند بازداشت شدن، که خب خبرش داشتیم و آیه سمیع خاوری هم به این مسئله اشاره کرد. امیدواریم که مردم توجه بکنن و سرمایه های خودشان، منابع طبیعی خودشان به این شکل هدر نتن و خب مشکلات متعاقب او را برای خودشان ایجاد نکنند. فرصت کمی داریم و ما یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که حدود 10 میلیون دلار آمریکایی را طی داوطلبی و روز چهارشنبه 27 دلو به طور لیلام به فروش می‌رساند. بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده که در این داوطلبی شرکت بکنن. همچنین این بانک گفته که در داوطلبی‌های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست و برندگان باید در یک مرتبه به طور نقد در مدت زمان معین به هر حال او قیمتشان را به بانک مرکزی تحویل بدن پولشان. قابل ذکر هست که در روزهای اخیر با افزایش باهای افغانی در مقابل دلار، متاسفانه قیمت اجناس وارداتی کاهش قابل ملاحظه‌ای نداشته. این مقدار پول در حالی قرار است در بازار با فروش برسه که حدود 2 ماه قبل ارزش دلار آمریکایی در مقابل افغانی به شدت افزایش یافت و به حدود 130 افغانی رسید، اما در 3 هفته اخیر ارزش افغانی در مقابل دلار افزایش یافته و در روزهای اخیر هر دلار آمریکایی به 93 افغانی تبادله میشه. خب در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. فردا سال روز ولادت با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هست و در جمهوری اسلامی ایران روز مرد هست. هر دو مناسبت را به همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می کنم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.